آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیت چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 14 ذی‌قعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 12 می سال 2025 میلادی. صد و پنجاه و دو سال پیش در روز چهاردهم ذی‌قعده سال 1294 هجری قمری آیت الله جان‌نوری از دانشمندان و اساتید توانای مسلمان در تبریز در شمال غربی ایران متولد شد. او کودکی و جوانی خود را به تحصیل علوم دینی و ادبیات عرب در زادگاهش گذرانید و پس از اتمام علوم مقدماتی رهسپار حوزه علمی نجف در عراق شد. زنوری پس از کسب درجه عالی اجتهاد به ایران مراجعت کرد و از آن پس به کار تألیف و تدریس پرداخت و شاگردان بسیاری را تربیت کرد که شماری از آنان به درجه اجتهاد رسیدند. از این دانشمند والا مقام مسلمان آثار همچون قضا و شهادت و شرح بر عروت الوثقا بر جای مانده است. هشتاد سال پیش در روز دوازدهم می سال 1945 میلادی برلین پایتخت آلمان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. بر اساس توافقهایی که پس از جنگ جهانی دوم میان چهار دولت اشغالگری آلمان امضا شد، آلمان میان این چهار دولت تقسیم شد و برلین پایتخت آلمان نیز با اینکه در منطقه اشغالی شوروی واقع بود، در اختیار چهار دولت شوروی، فرانسه، انگلستان و آمریکا قرار گرفت. پس از چند اتحاد جماهیر شوروی برلین را محاصره کرد. هری ترومن رئیس جمهوری وقت آمریکا تصمیم گرفت که محاصره برلین را بشکند. در این میان شورای امنیت ملی آمریکا با هدف مقابله با شوروی دو گروه از بمب افکن‌های حامل بمب‌های هسته‌ای خود را به انگلستان اعزام کرد. آمریکا برای شکستن محاصره برلین تا آستانه جنگ با شوروی پیش رفت. از دیگر پیامدهای این بحران تقسیم آلمان به دو کشور آلمان غربی و آلمان شرقی بود. چهل سال پیش در روز 22 اردوبهشت ماه سال 1364 هجری شمسی بمب در خیابان ناصر خسرو تهران منفجر و منجر به شهادت و زخمی شدن ده ها نفر شد. در ادامه بمبگذاری های منافقین و گروهک های ضد انقلاب برای تضعیف نظام اسلامی و ناامن جلوه دادن جامعه ایران، گروهک منافقین این بار در خیابان ناصر خسرو که محل پر رفت آمد در مرکز تهران است، مرتکب اقدام جنایتکارانه و بمبگذاری شدند. این بمب که از نوع زمانی و با قدرت تخریبی 50 پوند TNT بود، باعث ویرانی و آتش سوزی یک ساختمان دو طبقه و یک کارگاه تولیدی پوشاک شد. در این حادثه 9 شهروند ایرانی به شهادت رسیدند و بیش از 45 نفر دیگر مجروح شدند. این گونه جنایت های گروهک منافقین ماهیت شعارهای عوام فریبی آنها را آشکار ساخت. و 13 سال پیش در روز 22 اردوبهشت ماه سال 1391 هجری شمسی پرویز شهریاری، چهره ماندگار ریاضی ایران، بر اثر سکته قلبی در سن 86 سالگی چشم از جهان فرو بست. وی که در سال 1305 هجری خورشیدی در کرمان زاده شده بود، چهره ماندگار ریاضی ایران است و بیش از 200 جلد کتاب در زمینه ریاضیات نگاشته و ترجمه کرده است. دکتر شهریاری استاد ریاضیات و سردبیر مجله های و هومن و چیستا و ریاضی و مردم بود. وی در سال 1345 نشان درجه یک علمی و در سال 1384 به عنوان چهره ماندگار در رشته ریاضیات معرفی شد. پرویز شهریاری بارها توسط دانشگاه های خارجی دعوت به کار شد، ولی ترجیح داد که در ایران بماند و به هموطنان خود خدمت کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 14 ذی القعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 12 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. Thank you.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را میشنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. خلیفه منصور بسیار ظالم و بیرحم بود. او بسیار به دنیا دل بسته بود، اما چون خلیفه مسلمین بود مجبور بود ظاهر سازی کند و جلوی مردم از بدی و بیارزشی دنیا سخن بگوید. وقتی خلیفه به منبر می رفت خطبه می خواند و مردم را موعظه می کرد. او مردم را نصیحت می کرد و آنها را می گریاند و خود نیز گریه می کرد. او با ریاکاری نشان می داد که دلش برای مردم می سوزد و آنها را از خوشیهای دنیا برحذر می داشت. اما وقتی بر تخت حکومتش می نشست شروع به ظلم و ستم می کرد و مردم بیگناه را غارت می کرد و می کشت. منصور وقتی در مسجد بود مظلوم نمایی می کرد و خود را عابد نشان می داد. اما زمانی که به قصر خیش باز می گشت شروع به عیاشی می کرد و از هیچ جنایتی دریغ نمی کرد. یکی از شاعران آن زمان به نام نعمی که از ریاکاری او خسته شده بود وصف حال منصور را به زبان شعر سرود و او را به صیادی خونخوار که بر صید خود می گرید تشبیه کرد. معنی شعر او چنین بود: خلیفه منصور مانند آن شکارچی است که وقتی گلوی حیوانات را می برد برای آنها گریه می کند. منصور هم هیچ فرقی با آن صیاد ندارد، چون از یک سو به مردم ظلم می کند و آنان را می کشد و از سوی دیگر روی منبر مظلوم نمایی می کند و خود را پرهیزکار می داند. از سوی مردم را از دنیا نهی می کند و از سوی دیگر خودش دو دستی به دنیا چسبیده است. وقتی آن شعر در میان مردم شهر پیچید اطرافیان منصور نیز از آن آگاه شدند و خبر را به گوش خلیفه رساندند. منصور دستور داد شاعر را گرفته و به حضور او ببرند. خلیفه به شاعر گفت: شنیدم در وصف حال ما شعری گفتی و ما را به صیادی که می کشد و می گرید تشبیه کرده ای. داستان آن صیاد را تعریف کن ببینم. شاعر بسیار ترسیده بود و جان خود را در خطر می دید. از طرفی هم مردی نکته سنج و زیرک بود. بنابراین کمی فکر کرد و چاره ای اندیشید. سپس جواب داد: ای امیر، در روزگاران گذشته صیادی بود که هر روز به صحرا می رفت و برای مرغان دام پهن می کرد. هنگامی که آنها را به دام می انداخت پر و بالشان را می کند و سرشان را می برید. این کار همیشگی او بود. از قضا روزی از روزها هوا خیلی سرد بود. مرد صیاد طبق معمول مشغول کندن پر و بال پرنده ها و بریدن سر آنها بود، اما از شدت سرما آب از چشمانش جاری شده بود. در آن حالت یکی از پرنده ها گفت: بیچاره صیاد چقدر دل رحم است که برای ما گریه می کند. مرغ دیگری گفت: به گریه چشمان صیاد نگاه نکن، بلکه به دستانش بنگر که چه کاری انجام می دهد. منصور از این داستان خوشش آمد و شاعر را بخشید. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها رو میشنوید.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی و صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حکایات آیه ها از این رادیو در خدمت شما هستیم با موضوع شأن نزول آیات قرآنی. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان شنونده، عرب جاهلی به دلیل مسافرت‌های طولانی در بیابان و به دلیل حراس و وحشتی که زندگی در صحرا ایجاد می‌کرد، باورهای خاصی داشتند و پدیده‌هایی چون جن، غول، شیاطین و غیره در نظر آنان جایگاه ویژه‌ای داشت. آنها در سفرهای شبانه خود در صحراها و بیابان‌ها و در حین ترس و وحشت جملاتی از قبیل پناه بر سرور و عزیز این بیابان، اعوذ بالسید هذا الوادی را بر زبان جاری می کردند تا به این وسیله به بزرگ و عزیز آن بیابان که به اعتقاد آنها سرپرست جنیان بود پناه برده باشند. برخی از عربهای بادی نشین به وجود خدایان و الهه ها اعتقاد نداشتند، اما به وجود جن کاملا معتقد بودند. به پندار آنها ارواح و اشباح، پیوسته در بیابانها، خرابه‌ها و سایر اماکن وجود داشتند و ممکن بود صورت حیوانات مختلفی همچون مار یا خزندگان دیگر را به خود بگیرند. لذا با صراحت میتوان گفت که باور به جن در تمامی شئون زندگی آنان ریشه دوانده بود. دوستان ارجمند، در باور جاهلی مجنون به معنای جن‌زده است. سران مشرق قریش از همین باورها نهایت استفاده را می بردند و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را متهم به جنون می کردند. آنها طرح اتهام جنون را اینگونه توجیه می کردند که چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با کلمات ناآشنایی سخن می گوید در بین مردم عادی معمول نیست، از این رو مانند افراد جن‌زده است که سخنان ناآشنا بر زبان می‌رانند. آنان حالات خاصی مانند دگرگونی رنگ صورت و گاهی عرق‌های درشتی که در هنگام نزول وحی بر صورت ایشان می‌نشست را دستمایه اتهام خود قرار می‌دادند، در حالی که خود به خوبی به دروغ خود واقف بودند و می دانستند که سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها سخنانی بی ربط و غیر منطقی نیست، بلکه کاملا عقلانی و خردمندانه است. آیات 52 و 53 سوره شریف زاریات برای دلداری پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان در مقابله با توطئه مشرکان می فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
بدین سان هیچ فرستاده‌ای از جانب خدا به سوی کسانی که پیش از اینان بودند نیامد، مگر اینکه گاه گفتند او جادوگر است و گاه گفتند او مجنون است. آیا این اقوام یک دیگر را به این گونه داوری ناحق در برابر پیامبرشان سفارش کرده بودند؟ نه، بلکه همه آنها گروهی یاغی و سرکش بودند و این یاوه‌گویی ها محصول سرکشی و یاوه‌گری آنان بود. خداوند متعال در این آیه از پیامبر و حبیب خود رفع نگرانی نموده و می‌فرماید: غم و اندوه به خود راه مده و بر استقامت و پایداری و صبر و شکیبایی خود بیفزا، که اینگونه گفته‌ها و نسبت‌های بی‌اساس همیشه در برابر مردان حق بوده است. این چنین افرادی آنچنان هماهنگ و یک نواخت عمل می‌کنند که گویی همگی بر ماورای تاریخ مجلسی تشکیل داده و به مشاوره نشسته و به یک دیگر توصیه نمودند که انبیا را عموماً متهم به سحر و جنون کنند تا همواره از نفوذ اعتبار آنها در توده مردم کاسته شود. اما از آنجا که عناد و لجبازی قوم کافر بر پیامبر بیش از پیش شده بود، برای تسلی و دلداری بیشتر حبیبش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 54 سوره شریفه زاریات می‌فرماید:
فتول عنهم فما انت بملوم.
بنابراین از این سبک مغزان باطلگو روی بکردان، که تو اتمام حجت کردی و شایسته سرزنش نیستی. یعنی اگر مردم دعوت تو را اجابت نمی کنند و مانند امتهای گذشته که پیامبر خود را ساحر و مجنون می خواندند تو تو را نیز این چنین می‌خوانند و دعوت تو در آنان اثر نگذاشته، روی از آنان برگردان و با آنان مجادله مکن که حق را با آنان بقبولانی، چرا که تو معجزه را به ایشان نشان داده و حجت را بر آنان تمام کرده ای.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافی است، این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است، اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است، اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است. یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیوی سایت دریافت کنید. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. هنگامی که خداوند به پیامبرش فرمود از آنان روی بگردان، همه نگران شدند. مسلمانان یقین کرده بودند که خشم الهی کافران را در بر گرفته و عذابشان حتمی است، پس باید برای نجات خود چاره‌ای بیندیشند. نگرانی آنها به جا بود، چون کافران برای بیرون راندن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از صحنه هر دروغ تهمتی را به پیامبر نسبت می‌دادند و روح طغیانگرشان در برابر نصیحت‌های پیامبر تسلیم نمی‌شد. حال دستور خدا برای رویگردانی پیامبر از کافران برای مسلمانان پرخطر به نظر می‌آمد. به همین سبب همه اندوهگین شده بودند و می‌پنداشتند که این اتمام حجت و آخرین سخن در برابر مشرکان است. بنابراین وحی آسمانی قطع می‌شود و عذاب الهی به زودی فرا می‌رسد و همه را در بر می‌گیرد. ولی چیزی نگذشت که آیه 55 سوره شریف زاریات نازل شد و به پیامبر دستور داد پیوسته مسلمان را اندرز زد، چرا که برای مؤمنان سود بخش است.
و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین.
و پیوسته یادآوری کن و پند با آنها را پیگیر باش، چرا که تذکر و اندرز برای مؤمنان سودمند است. دوستان عزیز، آیه 55 سوره شریف زاریات به این حقیقت اشاره دارد که همواره دلهای آماده در انتظار سخنان حق است. اگر گروهی به مخالفت در برابر آن برخواستند، گروهی دیگر از جان و دل مشتاق آنند و گفتار دلنشین قرآن مانند سخنان حق که از دهان فرستادگان الهی و جانشینان پاک آنها خارج می شود، تأثیر خود را در جان آنان می گذارد. مانند کشاورزی که مشغول بذرافشانی است، اگر بذرهای او به روی سنگ ها بریزد، مسلماً بارور نخواهد شد. اگر روی قشهای نازک خاک که در زیر آن سنگهای سخت و محکم قرار دارد دیخته شود، بذرها جوانه میزنند، اما چون محل کافی برای پیشرفت ریشه ها موجود نیست، به زودی میخشکند و از بین میروند. اگر هم روی خاکی بریزد که عمق زیادی دارد ولی در لابلای آن بذرها علفهای هرزه مزاحم موجود است، این بذرها نمو میکند و ریشه میدواند، ولی به زودی خارها و علف هرزه ها بر آنان میپیچند و آنها را خفه میکنند. اما اگر روی خاکهایی بریزد که هم عمیق باشد و هم مزاحم نداشته باشد، چیزی نمیگذرد که جوانه میزنند، شاخ و برگ میآورند، تنومند و پربار میشوند. سخنان حق که از دهان انبیا و فرستادگان الهی و جانشینان معصوم آنها خارج میشود، همانند این بذرهاست. دلهایی که چون سنگ سخت و محکم است، هرگز آنها را نمیپذیرد، و دلهایی که نرمش ضعیف و کمی دارد موقتاً میپذیرد، سپس آن را بیرون میافکند. تنها دلهایی سخنان این پیشوایان بزرگ را میپذیرد و پرورش میدهد و بارور میکند که روح حقجویی و حقطلبی بر آن حاکم است، و آن دلها تنها به مؤمنان اختصاص دارد. آری فذکر فان الذکر ینفع المؤمنین، بند و اندرز ده که مؤمنان را فایده می بخشد. خب دوستان عزیز، از اینکه با یکی دیگر از مجموعه برنامه حکایات آیه ها با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم، و تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان عزیزان.
شنوندگانی گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشد. علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، و نادره رضای معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با مطلوبخون ستاریان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان بر ضرورت گسترش روابط فرهنگ هنری دو کشور تأکید کردند. وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان در این دیدار گفت ایران و تاجیکستان دارای فصل مشترک های فراوان در حوزه های فرهنگ هنری هستند. مسیری که تاکنون مشتمل بر تولید آثار فرهنگ هنری مشترکی در حوزه های تئاتر و موسیقی بوده و توانست معرف خوبی برای فرهنگ و هنر این دو کشور باشد. ستاریان افزود این همکاری ها باید در شکل های مختلف گسترش پیدا کند. در این زمینه وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان آماده آغاز فصل جدید همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران است. حسین علی امیری، استاندار فارس ایران، و گریگوری هاکوپیان، سفیر ارمنستان در ایران، در نشست بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی استان فارس برای تحکیم روابط دو جانبه تأکید کردند. استاندار فارس در این دیدار با اشاره به پیشینه همزیستی مسلمت آمیز میان ادیان در استان فارس، حضور سفیر ارمنستان را در این استان فرصت مختنم در جهت تعمیق روابط دو طرفه دو کشور و توسعه همکاری های فرهنگی، اقتصادی و تاریخی با محوریت استان فارس عنوان کرد. امیری با ظرفیت های گردشگری، فرهنگی، تاریخی و خدمات فنی مهندسی، تجاری و بازرگانی استان فارس اشاره کرده افزود این زمینه ها می تواند شروع همکاری های فارس و ارمنستان باشد. قرغیزستان روند احداث حصار در امتداد مرز مشترک با جمهوری تاجیکستان را در منطقه خوشملو در ناحیه تورتگل از ایالت بادکن آغاز کرده است. این محل در نقطه تلاقی مرزهای قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان قرار دارد. اداره دولتی منطقه بادکن اعلان کرد قمچیبک تاشی و معاون نخست وزیر و رئیس کمیته دولت امنیت ملی قرغیزستان به صورت آنلاین در مراسم آغاز این طرح شرکت و دستور آغاز عملیات را صادر کرده است. در این مراسم عبدالکریم علیمبایو، معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی و رئیس اداره مرزبانی، نظیربک بوربایو نماینده ویژه کابینه در امور مرزی، آیبک شامینایو نماینده تامل اختیار رئیس جمهور قزاقستان در منطقه بادکن و گروه از مرزبانان نیز حضور داشتند. در مرحله نخست قرار است حصار به طول 420 کیلومتر در امتداد مرز قرغیزستان و تاجیکستان احداث شود. بر اساس برنامه این طرح تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد. پیشتر روند تعمیق حدود مرزی میان دو کشور به پایان رسیده و در 13 مرد سال 2025 سران قرغیزستان و تاجیکستان در شهر بیشکک توافقنامه درباره مرزهای دو جانبه امضا کرده بودند. دفتر رئیس جمهور قرغیزستان اعلان کرد صدر جبارو رئیس جمهور این کشور با امضای یک فرمان شورای ملی رشد دارایی های مجازی و فناوری های بلاکچین را تأسیس کرد. هدف از تشکیل این شورا تدوین و اجرای سیاست یک پارچه ملی در حوزه دارایی های دیجیتالی و فناوری بلاکچین، حمایت از طرح‌های نوآورانه، جذب سرمایه‌گذاری و در عین حال رعایت منافع ملی و استانداردهای بین المللی عنوان شده است. از جمله وظایف کلیدی این شورا می توان به هماهنگی در تدوین سیاست‌های دولتی، بهبود فضای سرمایه گذاری، اصلاح چارچوب های قانونی، حمایت از شرکت های خارجی، ادغام اقتصاد قرغیزستان در فرایند جهانی و اجرای برنامه نوآورانه در بخش بلاکچین و دارایی های مجازی اشاره کرد. برای اجرای تصمیمات این شورا یک دبیرخانه به عنوان نهاد اجرایی تشکیل شده است که ریاست آن بر عهده رئیس آژانس ملی سرمایه گذاری خواهد بود. مقامات کشور ازبکستان همزمان با تایید رسمی مکان احداث نیروگاه هسته‌ای این کشور، استفاده از ذخایر اورانیوم ازبکستان برای تأمین سوخت این نیروگاه را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادن. ازبکستان به طور رسمی مکان احداث یک نیروگاه اتمی راکتور ماژولار کوچک با هماهنگی شرکت روس اتم روسیه را تایید کرده است. این تصمیم در جلسه سازمان انرژی اتمی ازبکستان و شورای علمی و فنی برای ریاست علیشر سلطانوف، مشاور رئیس جمهور ازبکستان در امور امنیت انرژی به تصویب رسیده است. در این جلسه همچنین موضوع استفاده از ذخایر اورانیوم کشور ازبکستان برای تأمین سوخت هسته‌ای این نیروگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کارشناسان بر این باورند که این رویکرد سبب ارتقای سودمند اقتصاد اینتر و تقویت استقلال و خودکفایی ازبکستان در حوزه انرژتیک خواهد شد. هیئت از سازمان انرژی اتمی ازبکستان در چارچوب همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی دومین نشست را با موضوع بررسی طرح کارایی یکپارچه برای ایجاد و رشد زیرساخت‌های هسته‌ای ملی ازبکستان با مقامات از آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقر این آژانس در وین اتریش برگزار کرد. بر اساس طرح تصویب شده سازمان انرژی اتمی ازبکستان، نیروگاه اتمی راکتور مجولار کوچک این کشور در ناحیه فریش در منطقه چیزوخ ساخته می شود. این مکان با هدف تضمین سازگار بهینه طرح با شرایط محلی و انتقال کارآمد انرژی برق تولیدی برای مصرف محلی انتخاب شده است. نیروگاه هسته‌ای کوچک با ظرفیت پایین نسل جدید از نیروگاه ها هستند که مزایای زیاده نسبت به نیروگاه های هسته‌ای متداول دارد و قادرم با ایجاد تحول در حوزه های اقتصادی و انرژی با تولید پایدار انرژی پاک به تحقق اهداف رشد پایدار کمک کنند. وزارت بازرگانی قزاقستان اعلان کرد که این کشور در سال گذشته میلادی 4.6 میلیارد دلار اورانیوم صادر کرد که در کنار نفت اصلی ترین محصول صادرات این کشور بود و همچنین سه کشور چین، روسیه و ایتالیا بزرگترین شریکان تجاری قزاقستان بودند. قزاقستان به عنوان بزرگترین تولید کننده اورانیوم خام در دنیا و یکی از منابع اصلی تأمین اورانیوم مورد نیاز صنعت انرژی اتمی آمریکا و فرانسه به طور قابل ملاحظه مورد توجه روسیه و چین قرار گرفته است. ظرفیت خوبی برای رشد همکاری ها و تجارت ایران با قزاقستان وجود دارد و با گفته محمد علی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، پیمانکاران ایرانی از دانش فنی و تخصصی خوبی در این زمینه برخوردارند و طرح‌ها را با بهترین کیفیت و کمترین قیمت به پایان می رسانند. فراکسیون پاتویون اونام در پارلمان ارمنستان که رهبر آن با حزب جمهوری خواه برایاست سرژ سرکسیون است اعلان کرد که آماده است فرایند قانونی رأی عدم اعتماد به نیکل پاشینیان نخست وزیر را آغاز کند. این فراکسیون با انتشار بیانیه در پاسخ به نامه اخیر فعالان جنبش مدنی آرتونینگ اعلان کردند که در مقطع کنونی استهزای نخست وزیر را محتمل ترین راه برای دستیابی به تغییر قدرت می دانند. فراکسیون پاتیون اونام در اقدام قابل توجه پیشنهاد کرد که گفتگوها برای تعیین نامزدی جایگزین نخست وزیر آغاز شود و حتی اعلام آمادگی کرد که از نامزدی روبرت کوچاریان رهبر فراکسیون رقیب هایاستان ارمنستان نیز حمایت کند. هایک مامیجانیا از اعضای ارشد این فراکسیون تأکید کرد که آنها با جاه طلبی صفر و بدون هیچ پیش شرط وارد این گفتگوها می شوند تا از پیچیده شدن فرایند پیشگیری کنند. این اعلام آمادگی در حال صورت می گیرد که فراکسیون هایاستان بزرگترین گروه اپوزیسیا در پارلمان ارمنستان با 28 کرسی پیشتر فرایند استهزا را در شرایط فعلی غیر واقع بینانه خوانده بودند. آنها اعلان کرده بودند که تنها در صورت امضاهای خود را پای طرح استهزا خواهند گذاشت که مبتکرانه طرح ابتدا 8 امضای دیگر لازم برای رسیدن به حد نصاب 36 امضا یک سوم نمایندگان را تأمین کرده و همزمان توانایی خود را برای بسیج گسترده مردم در خیابانها را نیز نشان دهند. فراکسیون پاتیون اونام تنها 6 کرسی در پارلمان 107 نفری ارمنستان دارد و تصویب نهایی طرح استهزا نیازمند کسب 54 رای موافق است که بدون حمایت بخش قابل توجه از نمایندگان حزب حاکم پیمان مدنی یا تعداد زیادی از نمایندگان مستقل و جدا شده از فراکسیون ها عملا غیر ممکن است. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفت علی‌رغم همه تحرکات صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان برقرار خواهد شد. با گفته پاشینیان پیشنویس توافقنامه برقراری صلح و روابط بین دولتی بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان به توافق رسیده و در انتظار امضا است. نخست وزیر ارمنستان تأکید کرد علی‌رغم همه تحرکات داخلی و خارجی جنگ بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان روی نخواهد داد و صلح برقرار خواهد شد. آرارات میرزاویان وزیر خارجه ارمنستان نیز در دیدار با فریدون سینرل اوغولو دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا بر اهمیت توافق صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان تأکید کرده بود. شنوندگان عزیز و مهربان، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
آغاز همکاری های حمل و نقل بین المللی ایران و تاجیکستان در بندر چابهار. رشد قالین بافی در تاجیکستان. رد ادعاها درباره هندوانه های صادراتی ایران و روسیه و همکاری تاجیکستان و مصر برای گسترش گردشگری بین دو کشور. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. معاون وزیر نقلیات تاجیکستان در دیدار با مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی بر عزم جدی این کشور برای سرمایه‌گذاری در ساخت پایانه لوجستیکی در بندر چابهار تاکید کرد. شایسته سید مرادزاده، معاون وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان، در رأس هیئت با سید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی دیدار و گفتگو کرد و بر عزم جدی دولت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری لوجستیکی در بندر چابهار تاکید کرد. خانم سید مرادزاده در این نشست با بیان اینکه روابط دوجانبه تجاری و اقتصادی بین تهران و دوشنبه در سطح خوب قرار دارد گفت سطح روابط اقتصادی و جابجایی کالا بین دو کشور رو به رشد بوده و در حال افزایش است و گفته وی دولت تاجیکستان بر سرمایه‌گذاری در ساخت پایانه لجستیکی در بندر چابهار تاکید دارد. در این دیدار سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران نیز با استقبال از سرمایه‌گذاری تاجیکستان در بندر چابهار برای ساخت پایانه لجستیکی در بندر چابهار گفت طرح و مدل اقتصادی و بازرگانی مد نظر تاجیکستان نو و مدت قرارداد سرمایه‌گذاری این کشور در بندر اقیانوسی چابهار را تعیین خواهد کرد. رشد قالینبافی در تاجیکستان افزایش یافته است. سالهای اخیر در تاجیکستان به رشد ساحه قالینبافی دقت بیشتر روانه کرده شده است. قالینبافی در قیاس به سه ماهی ابتدایی سال قبل 385 هزار متر مربع زیاد می باشد. آژانس آمار تاجیکستان گفته است سالهای اخیر به رشد قالینبافی در تاجیکستان توجه بیشتر می شود. از جمله دولت برنامه رشد ساحه قالینبافی برای سالهای 2021-2025 را قبول کرده است. هدف این برنامه هوسمندگردانی سرمایه‌گذاران، تأسیس کارخانه های نوی قالینبافی، واردات تجهیزات معاصر، بلند برداشتن اقتدار استحصالی، کم کردن محصولات وارداتی و تأمین هرچی بیشتری بازار داخلی با قالین های استحصالی وطنی می باشد. مورد به ذکر است که سال گذشته تنها در کارخانه قالینبافی قیراقوم بیش از 100 نوع قالی‌ها استحصال و به خارج کشور صادر شده است. رئیس ولایت سغد اطلاع داده بود که در 5 ماه اول سال گذشته به مبلغ 950 هزار دلار قالی‌های این کارخانه به خارج کشور صادر شده است. رد ادعاها درباره هندوانه صادراتی ایران به روسیه. در روزهای اخیر ویدیوی در فضای مجازی دست به دست می شود که در آن یکی از نمایندگان مجلس دومه روسیه با دستگاهی که مشخص نیست چقدر دقیق است هندوانه را مورد آزمایشی سطحی قرار داده و مدعی می شود این محصول فاقد استانداردهای لازم است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
Арбуз произведённый в Иране.
گزارش یکی از شبکه‌های تلویزیونی روسیه درباره کیفیت بالای هندوانه ایرانی، محصولی که از کشورهای دیگری نیز وارد می‌شود اما بسیاری از شهروندان روسی طعم و مزه هندوانه ایرانی را بیشتر می‌پسندند.
Вот вам и вся беда. Никогда не покупайте иранские арбузы.
در روزهای اخیر اما ویدئویی در فضای مجازی دست به دست می شود که یکی از نمایندگان مجلس دومای روسیه با دستگاهی که مشخص نیست تا چه میزان دقیق است هندوانه ای را که ادعا می کند ایرانی است مورد آزمایشی سطحی قرار می دهد و آن را فاقد استانداردهای لازم معرفی می کند.
آنچه که ما می بینیم یک صحنه استش، یک فرد میاد هندونه که مشخص نیست دقیقاً از چه کشوری هستش، محصول کدوم کشور هستش، باید می‌داره و با دستگاهی که ما نمی‌دونیم چی هستش، عددی رو نشون میده که باز ما نمی‌دونیم اون عدد چی هستش و اصلا حد مجاز و غیر مجازش چقدر هستش، بر چه مبنای اون حد مجاز تعیین شده و از چه عددی بالاتر غیر مجازه.
این در حالی است که همه محصولات وارداتی به روسیه به ویژه مواد خوراکی، میوه و سیفیجات باید استانداردهای سختگیرانه این کشور را رعایت کنند تا مجوز ورود آن به روسیه صادر شود.
به لحاظ علمی هیچ اعتباری نداره این فیلم. اما با توجه به اینکه در حال فردی که تو این فیلم داره صحبت میکنه از یک مقام و جایگاه برخوردار و میتونه تأثیر داشته باشه به سر روی مصرف کننده و نگاه مصرف کننده به محصول، مثلا وقتی نام ایران رو میاره میتونه یک اثر سود داشته باشه، اول خیال تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی رو راحت بکنیم که سفارت جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی پیگیر موضوع هستش تا این داستان حل بشه، چون در حال دو تا کشور به سمت موافقتنامه تجارت آزاد در قالب اتحادیه اوراسیا دارن حرکت میکنن.
سه نهاد ناظر روسی از جمله سازمان نظارت بر محصولات وارداتی با منشأ حیوانی و گیاهی، سازمان امنیت غذایی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان استانداردهای دشواری برای واردات محصول از کشورهای مختلف و اطمینان از سلامت کامل آن را بر عهده دارند.
در مورد محصولات کشاورزی که میاد اینجا، اول که گواهی مبدا مطرح میشه، شما محصولی میخواید بیارید گواهی مبدا باید داشته باشه. اینجا ما گواهی مبدایی نمیبینیم که این محصول ایرانی است یا نه. دوم بحث استاندارد که فرمودید، استانداردهای روسی بسیار سختگیرانه هستش. استعزار داره. اصلا یک نظام استاندارد ویژه رو از زمان شوروی داره که استاندارد گست هستش و چاکبای سختگیرانه داره و ما بخوایم محصولی رو صادر بکنیم بایستی مطابق استانداردها و الزامات تعیین شده روسیه باشه تا این محصول اجازه ورود داشته باشه. در مورد محصولی مثل هندونه، خب این محصول بایستی حداقل گواهی بهداشت گیاهی رو داشته باشه که اصلا امکان ورود به مرز و ترخیصش وجود داشته باشه. اگر نه بیاد اینجا گواهی بهداشت گیاهی نداشته باشه این کالا بایستی امها بشه.
علاوه بر نهادهای نظارتی روسیه، صادرکنندگان ایرانی محصولات کشاورزی، باقی، سبزیجات و تره بار هم موظفند پیش از صادرات محصول خود به کشورهای مقصد گواهی بهداشت گیاهی را از سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی دریافت کنند.
سازمان حفظ نباتات هم به همین سادگی این گواهی را صادر نمی‌کند. گواهی رو بر اساس استانداردها و الزامات تعیین شده توسط همتای روسیش، یعنی بایستی اون الزاماتی که تعیین شده به اصطلاح این حائز شرایطش باشه محصول تا بتونیم ما این گواهی رو براش صادر بکنیم و بتونیم اطمینان بدیم محصولاتی که از ایران به روسیه صادر میشه دارای بالاترین سطح کیفی هستش، یعنی امکان صادراتش وجود نداره.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. تاجیکستان و مصر قصد دارند گردشگری را گسترش دهند. بین کشورها خط سیرهای مستقیم افتتاح شده که می تواند به افزایش سیاحان در دو کشور مساعدت کند. تاجیکستان و مصر قصد دارند صنعت گردشگری را مشترکاً رشد دهند. این موضوع ضمن دیدار سفیر تاجیکستان در جمهوری عرب پرویز میرزازاده و سمیه هیفنی بررسی گردید و طرف ها در روزهای نزدیک افتتاح خط سیرهای مستقیم میان تاجیکستان و مصر را نشانه های میل دو کشور برای گسترش روابط ارزیابی کردند. انتظار می رود که کار در این زمینه به رشد روابط گردشگری و تجارتی میان تاجیکستان و مصر و تبادل فرهنگی مساعدت کند. استقبال مردم افغانستان از انرژی خورشیدی. مردم افغانستان با توجه به کمبود برق در این کشور از انرژی خورشیدی به خوبی استقبال کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
در افغانستان در جاهایی که برق هست مردم معمولاً چند ساعت بیشتر در شبان و روز برق ندارند. در این بین مردم هم منتظر دولت را نماندند. در این کشور در شهر باشد یا روستا کمتر خانه‌ای را می شود دید که چند صفحه خورشیدی برای تولید برق نداشته باشد.
به خاطر اینکه انرژی مفت است، یک دفعه مصرف میکنی ولی همیشه انرژی استفاده میکنی.
افغانستان حدود 75% برق مصرفی خود را از کشورهای همسایه به ویژه تاجیکستان دریافت میکند و سالانه صدها میلیون دلار به کشورهای صادرکننده برق پرداخت میکند. یکی از شهروندان کابلی میگوید با استفاده از انرژی خورشیدی به جای پرداخت هزینه برق وارداتی برای خودمان سرمایه گذاری میکنیم.
امو هزینه را که دبل برق به کشور تاجیکستان میتونیم فعلا در خود کشور ما سرمایه گذاری میشود.
اما علاوه بر شهروندان، حکومت سرپرست افغانستان هم طرحهایی را برای تولید حدود 200,000 مگاوات برق از انرژی خورشیدی در دست دارد.
ما توانستیم حدودا 10 الی 14 پروژه را بزرگ نهایی بسازیم که حدود 6 قراردادش امضا کردیم. در ولایت های مختلف پروژه قرار دارم.
یکی از شهروندان کابلی میگوید با نصب و استفاده از انرژی خورشیدی به جای اینکه برق را از کشورهای دیگر وارد کنیم، کلید برق در دست خودمان است.
برق سولاری دیگه سیستمی است که از خود دست مربوط خودت میباشد، چه وقت باشد چه وقت نباشد اون دست خودت است.
خرید و نصب لوازم و تجهیزات انرژی خورشیدی یکی از اولویت های خانواده ها در افغانستان است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. 37 شماره مجله ادبی چامه ویژه زندگی و آثار فرزانه خوجندی شاعر مردمی تاجیکستان منتشر شد. این شماره با یادداشت‌ها، شعرها و داستان‌های از شاعران و نویسندگان امروز ایران و جهان به تازگی در 178 صفحه منتشر شده است. صادق رحمانی مدیر مسئولی و سردبیری مجله را بر عهده دارد. نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران در بخش از یادداشت خود نوشته است: در این شماره ویژه مجله چامه به معرفی آثار نویسندگان معاصر تاجیک می‌پردازد. نویسندگانی که با قلم‌هایشان قصه های کهن و نو را در هم می‌آمیزند و جهان بینی های تازه را پیش روی مخاطبان فارسی زبان قرار می‌دهند. و اقدام مؤثر و مفید مجله ادبی چامه تلاشی است برای نزدیکتر کردن دو فرهنگ غنی تاجیکستان و ایران و فرصت برای خوانندگان ایرانی تا با نگاه نو به ادبیات تاجیک بینگرند. در بخش ویژه فرزانه خوجندی استادهای دانشگاه درباره آثار شاعرانش نوشتند. در این شماره یادداشت‌های مطلوبه میرزا یونس، شاه منصور شاه میرزا، سید محمد باقر کمال الدینی، جمعه همراه، دلشاد فرهادزاد و ابراهیم خدایار منتشر شده است. همچنین گفتگوی سهراب زیا با خانم فرزانه خوجندی در این بخش خواندنی است. مجله چامه این شماره در بخش داستان و شعر تاجیکستان این نامها را در خود جای داده است. صدرالدین عینی، میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده، ساتی ملاقزاده، مومن قناعت، قطبی کرام، لایق شیرعلی، بازار صابر، عبدالحمید صمد، بهمنیار، گلنظر کلدی، گلرخسار صفی‌آوا و نظام قاسم. برپایه گزارش مؤسسه تحقیقات آب، مدل هیدرولیکی آبگیرهای نیروگاه سدی راغون با 6 واحد نیروگاهی و مجموع ظرفیت تولید 3600 مگاوات توسط مؤسسه تحقیقات آب راه اندازی شد. بر اساس این گزارش، آب اندازی مدل هیدرولیکی آبگیرهای نیروگاه سدی راغون با مقیاس 1:30 و با حضور نمایندگان کارفرما، شرکت بهانصد، مجری طرح، نمایندگان کشوری تاجیکستان و ناظر طرح شرکت افری انجام شد. این گزارش حاکی از حد اکثر ظرفیت آبگذری نیروگاه 1692 متر مکعب بر ثانیه، یعنی 343 لیتر بر ثانیه در مدل است. استاندار قزوین ایران از نهایی شدن طرح خواهرخواندگی قزوین و خوجند تاجیکستان به عنوان فرصت برای توسعه متقابل خبر داد. محمدی نوذری در حاشیه نشست با زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران افزود: تفاهم‌نامه‌های اقتصادی و فرهنگی میان قزوین و تاجیکستان به امضا رسیده که فصل جدید از روابط دو کشور را رقم زده و به توسعه گردشگری قزوین و تاجیکستان کمک میکند. و افزود: خواهرخواندگی قزوین و خوجند به عنوان یک شهری مهم فرهنگی تاجیکستان گامی مهم در دیپلماتیک شهری است و این اتفاق برای نخستین بار در 50 بدر قزوین رقم خورد. استاندار قزوین از نهایی شدن طرح خواهرخواندگی قزوین و خوجند به عنوان فرصت برای توسعه متقابل خبر داد و گفت: لازم است تا همه مدیران به موضوع توسعه گردشگری در استان اهتمام داشته باشند و این مهم را یکی از اهداف استان دنبال کنند. نوذری بیان کرد: استان قزوین با تمرکز بر حوزه شوینده ها آماده همکاری صنعتی گسترده با تاجیکستان است و در این راستا همکاری خوبی در حوزه اقتصادی خواهیم داشت. استاندار قزوین بر نقش مؤثر نهادهای مردمی در رونق صنعتی گردشگری استان قزوین تاکید کرد و گفت: ماموریت ویژه برای اتاق بازرگانی در راستای توسعه همکاری های صنعتی و درمانی با تاجیکستان تعریف شده است. ادامه کشمکش های سیاسی در ترکیه پس از بازداشت شهردار استانبول. رئیس جمهور ترکیه میگوید رهبر حزب مخالف نباید از اختلاسگران حمایت کند و افکار عمومی را به انحراف بکشاند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکاره:
CHP'nin süratle normalleşmesi şart.
این آخرین اظهارات رئیس جمهور ترکیه خطاب به رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت یعنی جمهوری خلق است.
ذره مسکل düzelme olmuyor.
اظهاراتی که از زمان بازداشت شهردار استانبول به جرم فساد مالی رفته رفته بر شدت آن افزوده می شود.
Adı yolsuzlukla
رهبر حزب جمهوری خلق باید حمایت از اختلاسگران و رشوه‌گیران را کنار بگذارد و به جای به خیابان کشیدن مردم مشکلات آنها را حل کند.
رهبر حزب جمهوری خلق اما از شهر وان به این اظهارات پاسخ داد، شهری که امروز مقصد برگزاری تجمعی دیگر در حمایت از شهردار استانبول و برگزاری انتخابات زودهنگام بود.
با فشار سیاسی و ظلم نمیتوانید در اراده ملی غلبه کنید. اکرم امام‌اغلو بیگناه هست و اتهامات وارده به او بی‌اساس.
تنها جرم امام‌اغلو این است که رقیب سیاسی حزب حاکم است. میخواهند او را از صحنه سیاست دور کنند.
بیرون اونجا صندوق گلمسین استیور.
هر چه سریعتر باید صندوق رای در پیش روی مردم قرار گیرد تا برگزاری انتخابات زودهنگام به تجمعات خود ادامه می‌دهد.
بو باسکلاردان سینمک.
بر اساس اعلام حزب جمهوری خلق این تجمعات در هفته دو روز و در شهرهای مختلف تا نیل به اهداف برگزار خواهند شد.
رهبر حزب جمهوری خلق در این اجتماع خواستار پخش زنده جلسات دادگاه شهردار استانبول از تلویزیون ملی ترکیه شد. فرزاد آذری، بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، وان.
کشمیر، میدان رویارویی هند و پاکستان. در پی درگیری های هند و پاکستان، کشمیر به میدان رویارویی این دو کشور تبدیل شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کشمیر.
در پی شدت گرفتن درگیری های مرزی میان هند و پاکستان، منطقه کشمیر بار دیگر به میدان رویارویی آشکار نظامی تبدیل شده است. صدای انفجارها و حملات پهپادی شب گذشته در سراسر دره کشمیر شنیده شد و بنابر اعلام مقامات رسمی دست کم 17 تن در منطقه پونچ جان خود را از دست دادند.
شنونده خبر ورزشی باشد. هر چهار جوداکار تاجیک در روز دومی قزاقستان برای سی گرند سلم 2025 شکست خوردند. روزهای یکم و دوم مسابقه تاسکلاه بزرگ در قزاقستان برای جوداکاران تاجیک بدون نتیجه انجام یافت. در روز سوم دو نماینده دیگری تاجیکستان به میدان نبرد خواهند رفت. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
همکاری ها و همیاری های جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان به عنوان دو کشور دوست و برادر همچنان با شتاب و با گستردگی در حال پیگیری است. در همین زمینه هفته گذشته چندین هیئت از دو طرف به کشورهای یکدیگر سفر کرده و نشست های کاری و دوستانه برگزار کردند. مهمترین این رویدادها 17 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان بود که این دفعه در شهر شیراز مرکز استان فارس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. هیئت تاجیکستان تحت سرپرستی وزیر انرژیتیک و ذخیره های آبی این کشور دلیر جمعه و طرف ایرانی تحت سرپرستی آقای علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای سازنده را دنبال کردند. دلیر جمعه وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب و هیئت تاجران، بازرگانان و فعالان اقتصادی تاجیکستان با همراهی مقامات ولایت فارس یا استان فارس از روند تولیدات شرکت تولید کننده نفت و گاز و پتروشیمی یا صنعت کیمیا و نفت بازدید نمودند. در همین رابطه نشست نیز در شهر شیراز برگزار شد که راجع به این موضوع به طور ویژه تاکید شد که برای نخستین بار نشست کمیسیونی مشترک همکاری اقتصادی دو طرف نه در تهران بلکه در یکی از شهرهای جمهوری اسلامی ایران و آن هم شیراز دایر گردید. محمد ولی علاءالدینی دبیر کمیسیونی همکاری اقتصادی مشترک تاجیکستان و ایران هدف از برگزاری این اجلاس را توسعه همکاری‌های مشترک اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری میان دو کشور ایران و تاجیکستان عنوان نمود. در زمینه پرداختن به موضوع یاد شده اینک صحبت های دلیر جمعه رئیس هیئت تاجیکستانی و آقای علی آبادی رئیس هیئت ایرانی را می شنویم که چگونگی شرایط فعلی همکاری های دوستانه و برادرانه دو کشور جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را شرح دادند.
باید تاکید نمود که ساحه تجارت اقتصاد
از جمله سمت های دارای اولویت در مناسبت های دو جانبه ما محسوب میابند. قابل ذکر است که تا سالهای آخر معاملات تجارتی دو جانبه صورت تازه پیدا کرده، سال گذشته و زیاده از 50% افزایش یافت. محترم اشتراک کنندگان نشست امروزه، طبق معلومات رسمی در سال 2024 حجم گردش سودای خارجی به جمهوری اسلامی ایران 378 میلیون دلار را تشکیل داد که کلانترین حجم گردش سودا در 3 سال اخیر به شمار می رود و نسبت به سال 2023 123 میلیون دلار یا 48% افزایش یافته است. در سال حساباتی به جمهوری اسلامی ایران با مبلغ 115 میلیون دلار مال و محصولات صادر شده، نسبت به سال 2023 15 میلیون دلار یا 15% افزایش یافته است. واردات باشد با مبلغ 263 میلیون دلار ما یا 170% زیاد شد.
همین که ما امروز این هم در واقع جلسه رو در شیراز برگزار میکنیم به عنوان یک در واقع مرکز مهم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بسیار مورد علاقه و توجه مردم عزیز تاجیکستان هست، و اینکه به ما امروز قول دادن که جلسه بعدی ما در خوجند برگزار بشه که من از طرف شما دعوت شدم که اگر تا عمری باشه در خوجند، که من میدونم خیلی از شما دلتون میخواد که اونجا رو ببینید، شما در کتابهای درسیمون اینا رو همش خوندیم و به نظرم فرصت خیلی خوبی است. این نشان دهنده که دو طرف تصمیم گرفتن که به هم نزدیک بشن، عمیق نزدیک بشن، فرهنگی نزدیک بشن، و این به نظر من بسیار مهم هست که مورد عنایت هست. اما من البته توضیحاتی در خصوص سند یادداشت تفاهم 17 کمیسیون صحبت کردم، در اونجا محورهای بسیار مهمی، یعنی همه اون چیزایی که لازم هست تا توسعه روابط تجاری شکل بگیره، تا توسعه روابط صنعتی و فنی شکل بگیره، توی اون سند آمده بود که من عمدن قرائت کردم تا شما در جریان قرار بگیرید و به نظرم اونها خیلی مهم است. اما علاوه بر اونها چند تا سند ویژه امضا شد، یکی بین دو شرکت فراب به عنوان یکی از شرکت‌های پیمانکاری ما که بسیار شرکت مهندسی و پیمانکاری مهمی است و طرح بزرگی رو در تاجیکستان اجرا کرده و همکاران ما در تاجیکستان از اون طرح رضایت کامل داشتن، لذا آماده شدن برای اینکه قراردادهای بعدی رو ان شاءالله با هم دیگه خواهند داشته باشن. لذا این به نظرم یادداشت تفاهم بسیار مهمی بود، فراتر از یه یادداشت تفاهم سوری. گفتن همونطوری که گفتن بیش از 250 یادداشت تفاهم تا حالا بین طرفین مبادله شده، اما این چند تایی که امروز امضا شد یک گام جلوتر و یک مرحله نزدیکتر میشه به اقدامات عملیاتی و قراردادی در زمینه همکاری بین سازمان ملی استاندارد جمهوری اسلامی ایران و آژانس استاندارد تاجیکستان. موافقتنامه مهمی امضا شد که این بسیار راهگشا خواهد بود برای اینکه ما همدیگر رو بیشتر بشناسیم به لحاظ فنی و نیازهای همدیگر را بتونیم تأمین کنیم اونطوری که شایسته و لازم هست. ما اینا رو در عمل باش مواجه شدیم، در حین اجرای طرح مثلا سنگ توده دو متوجه شدیم که به یه چنین سندی نیاز داریم. خب بیش از 20 سال پیش توانی که اون سند امضا میشد یا اون قرارداد امضا میشد به این مسائل دقت لازم نشده بود که خوشبختانه این سند میتونه اونها رو پوشش بده.
اما در کنار بحث‌های اقتصادی، حیط‌های فرهنگی و ادبی نیز از دو کشور بازدیدهای به عمل آوردند که از جمله میتوان به سفر نادره رضایی معاون وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و ناصر سعیدزاده رئیس کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران را مثال زد. در جریان دیدار و گفتگوهای هر دو هیئت ایرانی و تاجیکستانی به گسترش همکاری ها بخصوص در بخش فرهنگ و رسانه‌ای تأکید خاص شد. از جمله پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در دیدار با ناصر سعیدزاده رئیس کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان عنوان نمود که این سازمان آماده همکاری گسترده در بخش فرهنگی و رسانه‌ای با طرف تاجیکستان است که این موضوع با استقبال ناصر سیدزاده رئیس کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان و هیئت همراهش روبرو شد. درباره اهمیت همکاری های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و خصوص در طی سالهایی که پس از استقلال تاجیکستان سپری شد، بابا جان شفیع روزنامه‌نگاری با تجربه تاجیکستان چنین میگوید. با صحبت های ایشان گزارش ویژه را به پایان میبریم.
ایران و تاجیکستان اولا اینکه کشورهای همجوار هستند، دارای فرهنگ و زبان مشترک هستند، از یک دین پیروی میکنند، مشترکات فرهنگی و دینی دارند، تاریخ یگانه دارند، جبر تاریخ را هم با هم دیدند، شاهد را هم با هم قسمت کردند. جمهوری اسلامی ایران در صلح تاجیکستان نقشی مؤثر داشت، چندین دیدار و ملاقات و رهبران جناح‌های مخالف با نمایندگان دولت در تهران دایر شد. سروران جمهوری اسلامی این مکالمه و این مذاکرات را پذیرفته نکردند و با حال مشاهدت می‌نمودند. بالاخره پیمان صلح که امضا شد نتیجه تلاش‌های تهران هم بود، بلکه بالاتر از نقش روسیه نقش ایران است. سر روسیه من گمان می‌کنم که برای منفعت‌های خود به خاطر هدف‌های ژئوپلیتیکی خود و به خاطر هدف‌های آینده خود در منطقه برای نقش فای خود در منطقه این کار کرد. اما ایران بدون هدف به خاطر همان فرهنگ و همان آیین مشترک گفتم این کار را انجام داد. از این خاطر من میگم که ایران و تاجیکستان با این ارتباطاتی که امروز برقرار دارند میتوانند شریکان استراتژیکی در منطقه برای همدیگر باشند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. آغاز همکاری های حمل و نقل بین المللی ایران و تاجیکستان در بندر چابهار. رشد قالین بافی در تاجیکستان. رد ادعاها درباره هندوانه های صادراتی ایران به روسیه و همکاری تاجیکستان و مصر برای گسترش گردشگری بین دو کشور. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
فارسی زبانان صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.